ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. طالبان از حذف نام محمد اشرف غنی و حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از لیست رهبران جهان استقبال کردند. سازمان ملل متحد در لیست رهبران کشورهای جهان دیگر نام این دو نفر را ندارد. در لیست ملل متحد همیشه نام رئیس دولت، صدراعظم و یا رئیس جمهور و همچنان وزیر خارجه کشورها درج می باشد که اکنون جای این نام ها در افغانستان در این لیست خالی است. مقامات امنیتی طالبان در ولایت کاپیسا میگویند یک کندک نظامی جدید تقویتی و عملیاتی در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا به تازگی ایجاد کردید. مولوی ضیاءالحق حامد، قمندان امنی طالبان در کاپیسا، امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هدف از تشکیل این کندک تامین امنیت بهتر برای شهروندان کاپیسا میباشد. و افزود در این اواخر شایعات مبنی بر آغاز نبردها در بهار سال آینده در مقابل امارت اسلامی پخش کرده که حقیقت نداشته است، اما سبب نگرانی مردم در محل شده است. وی برای مردم اطمینان داده که هیچ گونه فعالیت های گروه مخالف در برابر آنان استادگی کردن نخواهد توانست. با گفته وی این کندک به رهبری مولوی محمد الله ادریس والی کاپیسا برای تامین امنیت و ادای مسئولیت و جلوگیری از حملات احتمالی ایجاد شده است. طالبان یک نفر را در محضر عام در اروزگان با دره زدند. این شخص از سوی طالبان به عمل زنا متهم شده بود و رسانه ها اجازه نداشتند که جریان را پوشش بدهند. این هم گفته نشده که شخص متهم در چین و یک محکمه محکوم به مجازات دره شده است. شاهدان صرف گفتند که دره خوردن یک نفر را مشاهده کردند. یک تعداد در اروزگان از این عمل استقبال کرده و عده دیگری آن را به حرمتی به حقوق بشری متهم خواندند. آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در رابطه با تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونتسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرد. استفان دوجارک، سخنگوی آقای گوتریش، روز دوشنبه در نیویورک گفت سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تصمیم فدراسیون روسیه در رابطه با وضعیت مناطق خاص دونتسک و لوهانسک اوکراین به شدت نگران است و خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعه در شرق اوکراین بر اساس توافقنامه منسک است که توسط شورای امنیت در سال 2015 تایید شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید کیف انتظار دارد که شاهد نشانه‌های روشن از حمایت و اقدام توسط متحدانش باشد، زیرا اوکراین با تهدید تهاجم روسیه مواجه است. در مورد اوکراین در همین برنامه صحبت مفصل داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نام محمد اشرف غنی و حنیف اتمر از لیست رهبران جهان توسط سازمان ملل متحد خارج شد. روسیه استقلال دو منطقه جدایی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. تأثیر جنگ احتمالی در اوکراین بر اوضاع افغانستان چی خواهد بود؟
قیادت افغانستان به گونه است که او همیشه به مسابقه یک جای جلب توجه به ایالات متحده باقی خواهد ماند.
صدای یک تحلیلگر بود. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان زنان فعال را به اعتراف وادار کرده است. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم.
پدرم که خرچ خوراک داده نتانست باز مرا به نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفتم باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
همچنان حقوق اساسی و بشری را میشنوید.
مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی رئیس جمهور و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. طالبان از این اقدام استقبال کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
سازمان ملل در وبسایت خود نام محمد اشرف غنی را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرده است. از این میان نام محمد حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت جمهوری پیشین نیز حذف شده. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود، اما اکنون جای تمام این مقام ها در بخش افغانستان خالی است. نام رولا غنی، همسر آقای غنی، نیز با عنوان بانوی اول افغانستان از سایت سازمان ملل حذف شده است. طالبان از این اقدام استقبال کردند. سهیل شاهین که از سوی حکومت طالبان به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل معرفی شده، برای رادیو آزادی میگوید که سازمان ملل این تصمیم را باید زودتر میگرفت.
کابل اداره افغانستان،
اداره کابل هیچ حاکمیتی بر هیچ بخشی از افغانستان ندارد و اکنون بخشی از تاریخ است. این واقعیت باید مورد قبول همه قرار گیرد. درخواست ما از سازمان ملل این است که چوکی افغانستان را به امارت اسلامی واگذار کند، زیرا به تمام کشور حاکمیت دارند و حمایت مردم را به خود دارند.
اما با وجود درخواست های مکرر طالبان از سازمان ملل، نه حکومت آنان به رسمیت شناخته شد و نه هم کرسی دائمی سازمان ملل به آنان سپرده شد. اما وبسایت رسمی سازمان ملل همچنان عنوان جمهوری اسلامی افغانستان را حفظ کرده و از جمهوری اسلامی به عنوان نوی حکومت یاد می کند، در حالی که طالبان حکومت فعلی را به امارت اسلامی افغانستان نام گذاشتند، چیزی که هنوز از سوی کسی به رسمیت شناخته نشده است. نصیر احمد فائق، نماینده موقت افغانستان در سازمان ملل، این گزارش ها را در حساب تویتر خود تایید کرد. تا کنون درباره این تصمیم سازمان ملل، محمد اشرف غنی و حنیف اطمر واکنشی نشان ندادند. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که اختلافات بر سر نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در دو هفته گذشته شدت گرفته. محمد حنیف اطمر در نامه‌ای در 4 فوریه از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خواست تا محمد ولی نعیمی را به جای نصیر احمد فائق به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد. اما آقای فائق واکنش تندی به این موضوع نشان داد و آن را توطئه علیه خودش خواند. او هنوز سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در مورد افغانستان باز هم مطالب جالب داریم، اما پیش از نشر آنها می رویم به مهمترین مسئله جهانی که امروز سرخط تمام رسانه هاست. در حالی که واکنش های بین المللی در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهوری روسیه افزایش یافته، مجلس نمایندگان یا دوما در پارلمان روسیه امروز به اتفاق آرا معاهدات دوستی با مناطق شرق اوکراین تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه را تصویب کرد. پوتین همچنین دیروز فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن عساکر روسی به این مناطق اعزام شوند. با افزایش ترس از کمبود و از دست دادن احتمالی عرضه نفت روسیه، قیمت نفت نیز افزایش یافته است. بیشتر در گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
با وصف واکنش های شدید بین المللی، مجلس سفلای دوما یا پارلمان روسیه امروز به اتفاق آرا معاهدات دوستی با مناطق شرق اوکراین تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه را تصویب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدارهای غرب را نادیده گرفته و دیروز اعلام کرد که درخواست استقلال جدایی طلبان مورد حمایت مسکو را که بخشهایی از مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین را کنترل می کنند به رسمیت می شناسد. پوتین همچنین دیروز فرمان را امضا کرد که بر اساس آن عساکر روسی به این دو منطقه اعزام شوند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در رابطه به تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرده. استفان دوجاریک، سخنگوی آقای گوترش در نیویورک، گفت:
سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تصمیم فدراسیون روسیه در رابطه با وضعیت مناطق خاص دونیتسک و لوهانسک اوکراین به شدت نگران است. او خواستار حل و فصل مسالمت آمیز منازعه در شرق اوکراین بر اساس توافقنامه منسک است که توسط شورای امنیت در سال 2015 تایید شده.
در این حال بریتانیا می گوید که به حمایت از مردم اوکراین ادامه خواهد داد. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، دیروز در اعلامیه‌ای در لندن با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نسبت به هر گونه اقدام نظامی بیشتر علیه اوکراین هشدار داده، گفت:
بریتانیا به هر آنچی ممکن است با یک بسته تحریمی بسیار قوی و ایستادن در کنار مردم اوکراین ادامه خواهد داد. همانطوری که می دانید جنای شرقی ناتو را به هر طریقی که در اختیار داریم تقویت خواهیم کرد. بریتانیا یکی از معدود کشورهایی است که سلاح دفاعی را در اختیار اوکراینی ها قرار داده. تأکید می کنم تسلیحات دفاعی که فکر می کنیم برای نیازهای آنها مناسب است. ما همچنان فکر خواهیم کرد که چه کارهای بیشتر می توانیم برای حمایت از اوکراین انجام دهیم در شرایطی که بسیار تاریک و دشوار است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفته که انتظار دارد شاهد نشانه‌های روشنی از حمایت و اقدام متحدان این کشور باشد، زیرا اوکراین با تهدید تهاجم روسیه مواجه است. با دستور اعزام عساکر روسی به دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین، ترس از تهاجم گسترده روسیه افزایش یافته. با این هم روسیه میگوید قصد حمله بر اوکراین را ندارد. ایالات متحده ای امریکا سفارت این کشور را از کیف پایتخت اوکراین به شهر لووف انتقال کرده و اعضای سفارت امریکا دیشب را در پولند سپری کردند. وزارت امور خارجه امریکا در اعلامیه‌ای در توضیح این تصمیم گفته که وضعیت امنیتی در اوکراین غیر قابل پیش بینی است و ممکن است غیر مترقبه کم بدتر شود. با ادامه تشدید تنش‌ها در اوکراین و متحد شدن کشورهای غربی برای وضع تحریم‌های جدید بر ضد مسکو، امروز بازار سهام روسیه افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. به دلیل ترس از اختلال در بازار جهانی، بازارهای سهام در اکثر مبادلات در اروپا و آسیا حداقل 1% کاهش داشت. قیمت نفت نیز افزایش یافته و برای اولین بار بعد از سال 2014 به حدود $100 رسید.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین فرمان را امضا کرده که بر اساس آن عساکر روسی به مناطق شرق اوکراین داخل شده می توانند. فرشتنگاه در همین مورد با فاروق فردا صحبت کرده، کارشناس امور سیاسی، و از او پرسیده است که بحران اوکراین بار دیگر سبب نخواهد شد که افغانستان را در حاشیه قرار بدهد. آقای فردا گفت
تجاوز آشکار بر حریم یا تمامیت ارضی یک کشور مستقل و آزاد است که در طول از سال 92 به این طرف آزادی را داشت و از جمله اولین کشور یا کشورهای خودش اولین کشوری بود که از اتحاد شوروی آزادی شد به دست آورده بود و این آزادی باید در اون وقت که روسیه همی را به رسمیت شناخته بود آزادی را و باید آل روسیه همی آزادی را به رسمیت بشناسه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که نادیده گرفتن خواسته های مسکو از سوی ناتو روسیه را به اقدام مجبور کرده. پیشبینی شما چیز؟ ناتو در جنگ احتمالی روسیه و اوکراین تا چی حد درگیر خواهد شد؟
مسئله سرزی است که جنگ رویارویی به هیچ صورت نخواهد گرفت. ما فکر میکنم که صورت نخواهد گرفت، اما مسئله تقسیم امتیازات هست در منطقه، در کشورهای خلیج، افغانستان، آسیای میانه. ایگپا باید امریکا و روسیه مسائلشان حل میکدن، اما روسیه اوکراین میخواه از تیوری و تجربه انفجار از درون استفاده بکنه و امریکا و غرب در حالت یا عمل انجام شده قرار بده. به هر حالت حالا باید صفحه بازی تغییر بخوره، بخاطر از این که ای کار شده و روسیه از گذشت نخواد کرد از این اقدام خود، بخاطر که در سطح بین المللی مسئله مطرح شد و آل این درگیری یک مقدار جدی خواد بود، ولی امریکا و غرب دیگر را غیر از تعمیل کردن تحریم و کار دیگه نخواد داشت.
شما از افغانستان یاد کردین. در دهه 90 وقت دیوار برلین افتاد، جنگ سرد پایان یافت، روسیه ازم پاشید، دنیا همه متوجه این موضوع شدن و افغانستان فراموش شد و جنگای داخلی دوجه در گرفت. اکنون به نظر شما تکرار وضعیت دهه 90 نیست که باز همه دنیا متوجه جنگ احتمالی روسیه و اوکراین میشه و افغانستان از چشم غرب دیگه بفته؟
نه، افغانستان، موقعیت افغانستان به گونی است که او همیشه به مثابه یک جای جلب توجه به ایالات متحده باقی خواهد ماند و ولی شکل و شیوی بازی ها تفاوت میکنه. اما در اوکراین مسئله بدگونی دیگه هست. اینجا نزدیک شدن روسیه به اروپای شرقی هست و تسلط روسیه بر اروپای شرقی هست از لحاظ اقتصادی و خصوص که با افغانستان تفاوت میکنه این مسئله. به هر حالتش ایالات متحده و یا غرب از این هم غافل نیست که روسیه از لحاظ اقتصادی در حد هم نخواهد بود که بتانه کده اوکراین شرقی را چی میگن از تامین بکنه تا آینده های بسیار دوری که تصور میشه.
صحبت بود با فاروق فردا، کارشناس امور سیاسی.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دیدبان حقوق بشر در واکنش به نشر ویدیویی از اعترافات زنان در بند طالبان گفته است طالبان تلاش میکنند که صداهای بلند شده زنان را برای همیشه سرکوب کنند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته تا به آن واکنش نشان دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش دیدبان حقوق بشر به ویدیوی اعترافات زنان معترض در زندان طالبان. هیدربار مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته طالبان در تلاش سرکوب صدای آزادی خواهی زنان هستند. او در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته که به اقدام طالبان واکنش نشان دهند.
اعتراضات توجه گسترده جامعه جهانی را جلب کرد و بازداشت این معترضان توجه بیشتر جامعه جهانی را در پی داشت. حالا طالبان تلاش دارند تا مانع هر و اعتراضات زنان در آینده شوند، چون برایشان دردسر ساز است. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که واکنش جامعه جهانی به این وضعیت چیست؟
وزارت داخلی حکومت طالبان یک شنبه شب ویدیوی مربوط به 29 زن را منتشر کرد که حدود 10 روز پیش از یک خانه امن در کابل ناپدید شدند. در این ویدیو تعدادی از این زنان شرکت کننده در اعتراضات کابل می گویند که از سوی چند فعال زن در خارج از افغانستان تشویق شدند تا تظاهرات را به منظور تسهیل خروجشان به خارج از افغانستان برگزار کنند. شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در کشور نروژ و فعال حقوق زنان درباره این ویدیو چنین میگوید:
از صدا و سیمای همه بانوهای قهرمانی که در این ویدیو هست کاملا هویدا هست که اینها فقط تحت یک فشار و شکنجه مجبور به گفتن از این ویدیو شدند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا طالبان این ویدیو را از اینا گرفته؟ چرا یار زندانی ساخته؟ مگر صدا کردن به خاطر حق باید جواب زندان باشه؟ حقیر که خدا داده طالب کی است که از انسان بگیره؟
حکومت طالبان در ابتدا بازداشت این زنان را رد کرد. طالبان همچنان از ادعاهای مبنی بر مفقود شدن تعدادی از فعالان زن مانند ترمنا زریاب پریانی، زهرا محمدی، پروانه ابراهیم خیل و آلیه عزیزی نیز اظهار بیخبری کرده بودند. پس از واکنش‌های گسترده پروانه ابراهیم خیل آزاد شد، اما از سرنوشت ستن دیگر هنوز خبری در دست نیست. با حکومت طالبان در 6 ماه گذشته ده‌ها زن برای حق کار و آموزش تظاهرات کردند و از جامعه جهانی خواستند که طالبان را تحت فشار قرار دهند تا مانع تحصیل و کار زنان نشوند. رادیو
آزادی. و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
کرکت بورد افغانستان برای کمیته گزینش بازیکنان کرکت مسئول تعیین کرد. کرکت بورد کشور در صفحه فیسبوکش نوشته است بعد از این نورالحق ملکزی مسئولیت کمیته گزینش کرکت را بر عهده خواهد داشت. به گفته کرکت بورد پس از آن که میرویس اشرف رئیس عمومی بورد تعیین شد، آقای ملکزی سرپرست این کمیته بود. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، آقای ملکزی پیش از این دو بار مسئولیت تیم ملی کرکت 19 سال کشور را بر عهده داشته است. حسین کار نیل ستاره جوان فوتبال افغانستان به تیم ملی کشور خواهد پیوست. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است حسین کارلین که در حال حاضر مقیم کشور سویدن است با تایید انوش دستگیر سرپرست تیم ملی به این تیم دعوت شده است. فدراسیون فوتبال به نقل از آقای دستگیر نوشته است این هافبک مهاجم 18 ساله به تازگی در رقابت‌های لیگ برتر سویدن در تیم گوتبرگ به میدان رفته است. وی همچنین در کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد شیران خراسان را همراهی می‌کند. پرکشی مرحله نهایی صعود به جام ملت‌های آسیا 2023 چین روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. و کرکت بورد استرالیا روز گذشته برای 3 بازی یک روزه و یک بازی 20 اوره در برابر پاکستان تیم 16 نفره را اعلان کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، اما برخی بازیکنان مهم مانند دیوید وارنر، میچل استارک و جوف در فهرست ترکیب این تیم 16 نفره حضور ندارند. هرچند کرکت بورد استرالیا در مورد نبود افرادش جزئیات نداده است، اما یکی از بازیکنانش گفته است به دلیل عروسی در این رقابت‌ها شرکت کردن نمی‌تواند. استرالیا و پاکستان در 29 و 31 مارچ و در 2 ماه اپریل 3 بازی یک روزه و در 5 ماه اپریل یک بازی 20 اوره را انجام خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم فرشته نگاه با شماست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه از وضعیت خبرنگاران زن در هرات به شما گزارش داریم. یکی از این خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت:
طی 6 ماه سعی میکنم کمتر خبر ببینم، چون سر کارم با خبر بود.
از ایجاد یک تیم روباتیک جدید در افغانستان جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
یعنی باور بکنید که 6 ماه به این طرف میشم و 60,000 افغانی که ما معاش داشتیم از ما موندیم.
اما نخست از همه میشنوید که در 6 ماه گذشته نزدیک به 50 خانم خبرنگار در ولایت هرات از فعالیت های خبرنگاری دست کشیدند. برخی از آنان کشور را ترک کردند و شمار هم خانه نشین شدند. آنان ترس از طالبان و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان را از عمدترین دلایل این موضوع می دانند. شاپور صابر جزئیات دارد.
تقریبا 6 ماه میشه بیکار شدم و فعالیت رسانه‌ای ندارم. طی 6 ماه سعی میکنم کمتر خبر ببینم، چون سر کارم با خبر بود. فشار روحی رو تحمل میکنم موقعی که دارم.
حسینا عظیمی پس از 13 سال کار رسانه‌ای اکنون خانه نشین شده است. این خبرنگار 32 ساله بیشتر از یک دهه در رسانه‌های مختلف هرات به عنوان گزارشگر، مدیر تولید خبر و گرداننده برنامه‌های سیاسی کار کرده است. او تا هنگام سقوط شهر هرات به دست طالبان در یکی از رادیوهای هرات به مردم اطلاع رسانی می‌کرد، اما ترس از طالبان او را مجبور کرد تا دست از کار خبرنگاری بکشد. او میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت تمام آرزویاش را از دست داد.
تهدیدات امنیتی بود، هراس و ترسی بود که از طالبان داشتیم و خب محدودیت هایی هم بود که طالبان وضع کردن. کدام برنامه را نمیتونن خانم ها مختلط با مردان باشن، اتاق خانم ها با مردان مشترک نباشه. مشکلاتی هم بود که طالبان وضع کردن، مثلا بازداشت یک تعداد از خبرنگاران، لتوکوب خبرنگاران. اگر خانم ها با این مشکل روبرو بشن، چی سرنوشت در انتظار اون هست از سوی طالبان؟
با این وجود برخی از زنان هم هستند که با وجود محدودیت ها و حراس از طالبان به فعالیت های خبرنگاریشان ادامه میدهند. عاطفه علیزاده یکی از آنهاست. او در این مورد بیشتر گفت:
پوشش ما تغییر کرده و ما سعی میکنیم که کاملا خود بپوشانیم. اگر ضرورت نشه حتی از منزل بیرون نمیشیم. رسانه ها اصلا ما رو جذب نمیکنه. من سعی کردم که از یک گزارشگر فریلانس باشم، حالان که در گذشته من کار دائم داشتم. تعداد انگشت های زن های خبرنگار در ولایت هرات به انگشت های یک دست هم نمیرسه.
یک از مسئولان رسانه‌های هرات که به دلایل امنیتی خواست نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت مقام های طالبان در جلساتی که با خبرنگاران داشتند به حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های هرات مخالفت نشان دادند. بر بنیاد آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان، از 60 خبرنگار فعال زن در ولایت هرات اکنون تنها 10 تن در رسانه کار میکنند. شمیل احمد مشعل مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان در این مورد میگوید:
در حال حاضر 10 تن از خانم های خبرنگار مصروف کار در رسانه ها هستند و حدودا 5 تن از این خانم ها هم خارج از افغانستان رفتن، که بالاتر از 40 تن از خانم هایی که قبلا در حکومت سابق خبرنگار بودن یا کارمند رسانه ای بودن بیکار شدن و فعلا در خانه هستن.
نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. هرات با داشتن 19 تلویزیون و نزدیک به 30 رادیو پس از کابل بیشترین رسانه و خبرنگار را در افغانستان داشت، اما با بازگشت طالبان به قدرت فعالیت 8 تلویزیون و 11 رادیو متوقف شده است. فعالان رسانه‌ای در هرات نگرانند که با تداوم این روند امکان دارد که برخی دیگر از رسانه‌های دیداری و شنیداری در این ولایت دروازه‌هایشان را ببندند. اکنون زنان خبرنگار مانند حسینا عظیمی چشم برای روزنه امیدی هستند که بتوانند دوباره بر رسانه‌ها و دنیای خبرنگاری برگردند، آرزویی که در زمان حکومت طالبان رسیدن به آن دشوار به نظر می رسد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آل هم گزارش داریم در مورد این که به دنبال بیرون شدن تیم روباتیک دختران افغانستان از کشور پس از تحولات سیاسی اخیر، اکنون تیم روباتیک دیگر به نام افغان در افغانستان فعالیت می کند. ایجاد کننده های این تیم می گویند که هدفشان کار آفرینی و یک جا کردن استعدادهای خلاق و اختراعات مطابق نیازمندی جامعه است. جزئیات در این گزارش.
تیم روباتیک افغان گروهی از جوانان خلاقی که جای خالی تیم روباتیک دختران افغانستان را در کشور پر می کنند. این گروه ربات سازان 6 ماه پیش در کابل ساخته شده. آغاز به فعالیت این تیم تقریبا همزمان است با سقوط جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. برهه زمانی که بر اساس آمار سازمان‌های جهانی بیکاری و ناداری به شدت گلوی مردم را می‌فشارند. افرادی که این تیم را شکل دادند دارای دانش تخصصی‌اند. مسئولان این تیم می‌گویند اعضای تیم روباتیک افغان پیش از این به گونه پراگنده و انفرادی فعالیت داشتند، اما اکنون در یک گروه با هم کار می کنند. هدف از ایجاد این تیم را کارآفرینی و گرده هم آوردن استعدادهای خلاق می گویند. احمد ضیا بشیری، معاون تیم روباتیک افغان می گوید در این گروه افرادی هم شاملند که تا سطح ماستری و دکترا در هندوستان در این زمینه دانش آموختند. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی تصمیم گرفتیم که در افغانستان باید یک تیم داشته باشیم و به نمایندگی از افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک بکنیم، به ما هم یک انگیزه پیدا شده بود و بالاخره شروع کردیم و در جریان 6 ماه ما دستاوردهای بسیار خوب را با خود داریم.
به گفته بنیانگذاران این تیم، شماری از دختران نیز به گونه غیر مستقیم در فعالیت‌های تیم روباتیک افغان سهیم بودند و در تلاشند آنان را نظر به علاقه‌مندیشان و امکانات جذب این تیم کنند. چالش عمده فراراه این گروه رباتساز نداشتن سرمایه و پشتیبان مالی است. محمد زکریا عمری از استادان اینستیتوت تکنولوژی افغان و از اعضای مؤسسه این تیم میگوید بیشتر مصارف خود را از طریق فروش اختراع‌های کارآمدی تأمین می‌کنند که در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسانند، مانند دستگاه‌های UPS برای نگهداری برق. او افزود این تیم نیاز به پشتیبانی مالی بیشتر دارد. او به رادیو آزادی گفت:
کسایی که ما را تمویل میکنن، ما وعده میدیم که چیزایی خواهیم ساخت که به درد جامعه بخوره و مفید باشه برای جامعه ما، چیز جدید باشه، یک ابتکار باشه.
در سالهای اخیر تیم روباتیک دختران افغانستان هم شهرت و دستاوردهای خوبی در سطح بین الملل کسب کردند که در پی سقوط جمهوریت اعضای این تیم از کشور بیرون شدند.
پیام ها و نظریات شما
نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، در اوجه آبهای آشامیدنی ندارند، تیفلایشان از مکتب بهره هستند و در بعد از بهار طرف های علاقه های خود میروند به طرف بدخشان، اوجه که هست. در حکومت قبلی که بود البته علاقهشان ضبط شده بود و علاقه را نمیته و البته که میتم با پول میگیره، تقریبا از هر علاق از اینا 50,000 تا به 1,00,000 افغانی میگیرن. آبهای شامیدنی در وجه چاهای عمیق بزنن، برای کوچی ها مکتب های سیار جور بکنن. تقریبا 3 ماه اینا در دشته های خواجه بهاءالدین در وجه خیمه میزنن، بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند.
فعلا دولت اساس هست این مدیریت از افغانان روسی تماس نمیگیریم که نه حتی ما والیات زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن میگیرن. واقعیتش یعنی باور بکنیم که 6 ماه به این طرف میشم، ما حتی اکثر اوقات نمیشه آرو زمین هم کار نداشتشون نمیگردیم این طرف و طرف، اما 60,000 افغانی که ما معاش داشتیم از ما موندیم دیگه، هیچ مرجعی ما را چیز نمیکنن.
در شهر کابل بالکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره، او را همی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره، آره دکاندارا را به عذاب ساخته، اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام ساعت تا کدام ساعت کار میکنی، چه خواهید داری بود روزانه، چه سودا میشه، حالی چه ختم حکومت دست و فرزن خودش در اینجا حکومت میکنه، در بازار ها میگردن که تمام دکاندارا که مال خود بندیست.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر، می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. طالبان از حذف نام محمد اشرف غنی و حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از لیست رهبران جهان استقبال کردند. سازمان ملل متحد در لیست رهبران کشورهای جهان دیگر نام این دو نفر را ندارد. مقامات امنیتی طالبان در ولایت کاپیسا میگویند یک کندک نظامی جدید تقویتی و عملیاتی در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا به تازگی ایجاد کرد. مولوی ضیاءالحق حامد قمندان امنی طالبان در کاپیسا امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هدف از تشکیل این کندک تامین امنیت بهتر به شهروندان کاپیسا است. طالبان یک نفر را در محضر عام در اروزگان دوره زدند. این شخص از سوی طالبان به عمل زنا متهم شده بود و رسانه ها اجازه نداشتند که جریان را پوشش بدهند. این هم گفته نشده که شخص متهم در چین و یک محکمه محکوم به مجازات دوره شده است. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در رابطه با تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کیف انتظار دارد که شاهد نشانه های روشن از حمایت و اقدامات توسط متحدان.
مسئولان شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان می گویند که بیش از 1000 پروژه ساختمانی را در بخش های مختلف از جمله معارف، صحی، آبادات فرهنگی، مسکن، ورزش، زراعت و صنعت روی دست دارند. مولوی عبدالولی عادل، معاون مالی و اداری این شرکت، روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که از این میان کار 349 پروژه تکمیل شده است.
ملی فراختیا شرکت دی تاسیس دی پایل سخت.
شرکت انکشاف ملی از آغاز تاسیس تا حال در بخش های تولید، ساختمانی، آبادات تاریخی، زراعت، معدن، انرژی و آب در کل 1083 پروژه روی دست دارد که از این میان 349 پروژه آن تکمیل شده است.
آقای عادل اما مشخص نکرد که کار این پروژه ها چه زمانی آغاز و تکمیل شده است. اما این شرکت در زمان حاکمیت نظام پیشین روی صدها پروژه در بخش های مختلف کار میکرد. مسئولان شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان ارزش مجموع این پروژه ها را